صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دهم. شهادت. از کیف یوسف چیزهایی باقی ماند نیمه سوخته. سررسیدش که در آن متن تلگراف به فرمانده کل قوا امام را نوشته بود و موفقیت عملیات را گزارش می‌داد و جانمازش که جیب کوچکی داشت و مهرش را توی آن می‌گذاشت. زهرا برایش دوخته بود. سررسید را یک شیر پالت خورده‌ای به بهانه نمایشگاه آثار شهدا از خانواده‌اش گرفت و دیگر پس نداد. بعدها معلوم شد سررسید خیلی از فرمانده‌های جنگ که شهید شدند همینطور گم شد، احتمالاً به خاطر مسائل امنیتی. جانمازش هنوز هست، فقط کمی گوشه‌اش سوخته. همینطور مقداری کاغذ که توی کیفش بود و مربوط به اولین اساسنامه سپاه بود. آن موقع روی تنظیم بندهای اساسنامه خیلی کار می‌کرد و همیشه همراهش بود. یک رادیوی سونی 5 باند قوی هم داشت که با آن خبرها را می‌شنید و با زنگ ساعتش برای نماز صبح بیدار می‌شد. ضبط کوچک خبرنگاریش کاملاً سوخت و فقط قاب یکی از کاست‌ها باقی ماند. عملیات سامن الائمه تمام شد. حصر آبادان شکست و عراق از پیشروی در خاک ایران باز ماند. پیروزی شیرینی بود. اولین عملیات موفق در سطح گسترده. عصر روز هفتم مهر 5 فرمانده عملیات آمدند اهواز که از آنجا با هواپیما به تهران بروند و با امام دیدار کنند و گزارش عملیات بدهند. بعد از ظهر با یک جیپ آهو به فرودگاه اهواز رسیدند. کلاهدوز، فکوری، فلاحی، نامجو و جهان‌آرا پیاده شدند و به سالن فرودگاه رفتند. فکوری با تهران تماس گرفته بود و گفته بود یک هواپیمای فرندشیپ از تهران بیاید و ببردشان. فرندشیپ هواپیمای کوچکی است که حدود 30 نفر جا دارد. 2 نفر از گزارشگرهای تلویزیون هم توی فرودگاه بودند. رفتند پیش فلاحی و خواستند اگر بشود آنها را هم با خودشان ببرند که تصاویر عملیات را زودتر به تلویزیون برسانند. فلاحی گفت مشکلی نیست و بعد رو به بقیه کرد و پرسید مشکلی نیست؟ فکوری تعدادشان را شمرد و گفت ما که 8 نفریم، می توانیم شما را هم با خودمان ببریم. نزدیک عصر پروازهای عادی را لغو کرده بودند که اسیران عراقی را با هواپیما ببرند عقب. فرمانده ها رفتند به یکی از اتاقهای سالن فرودگاه که نماز بخوانند و نهار بخورند. 17:30 دقیقه یک فروند هواپیمای C-130 نشست و کنار سالن توقف کرد. در عقب هواپیما آهسته باز شد و تا روی زمین پایین آمد. چند نفر از پاسدارها تابوت شهدا را از توی سالن بیرون آوردند و کف هواپیما چیدند. بعد حدود 60 نفر مجروح که توی سالن بودند به صف شدند و با کمک دیگران به طرف هواپیما رفتند. از در عقب سوار شدند و میان هواپیما جا گرفتند. همین موقع یک هواپیمای فرندشیپ به باند نزدیک شد. روی باند نشست و از انتهای باند دور زد و به طرف سالن آمد. کمی دورتر از هواپیمای C-130 توقف کرد. قرار بود فرمانده ها سوار فرندشیپ بشوند. گزارشگرهای تلویزیون فرندشیپ را که دیدند از سالن بیرون آمدند و دویدند طرفش. نزدیک که رسیدند دیدند موتور هواپیما خاموش است و درهایش بسته. سرگرد کامران فرمانده نظامی فرودگاه آنجا ایستاده بود. صدایشان کرد و گفت آنجا نروید، بروید به آن یکی و C-130 را نشان داد. مگر قرار نیست با این هواپیما برویم؟ قرار بود، ولی خودشان رفتن سوار آن یکی شدند. منظورش فرماندهان بود که یک باره به جای اینکه با فرندشیپ بروند تصمیم گرفتند با C-130 بروند کسی نفهمید چرا. شاید به چیزی مشکوک شده بودند یا به دلیلی خواسته بودند پیش شهدا و مجروحا باشند. به هر حال فرندشیپ برای آنها آمده بود. گزارشگرها وسایلشان را برداشتند و رفتند طرف C-130 و از در جلو سوار شدند. از پله‌ها که بالا رفتند، تیمسار فلاحی روی صندلی کنار در نشسته بود. پرسیدند: تیمسار چی شد؟ مگه قرار نبود با آن یکی برویم؟ فلاحی سرش را بالا داد. با ابرویش اشاره کرد و آهسته گفت: نه، نه، بیا با همین می رویم. فلاحی و نامجو جلوی هواپیما کنار همدیگر نشسته بودند. گزارشگرها هم وسایلشان را کنار کابین خلبان گذاشتند و مقابل آن دو روی همان وسایل نشستند. وسط هواپیما مجروحا بودند و پشت سرشان تابوت شهدا که یک نفر رویشان گلاب می پاشید. هواپیما که راه افتاد در عقب نیمه باز بود. خلبان در را کامل نبست که هوا جریان داشته باشد و جنازه ها بو نگیرند. ساعت 6:45 دقیقه عصر هفتم مهر بود. C-130 از روی باند بلند شد و به طرف تهران چرخید و اوج گرفت. توی هواپیما کسی حرف نمی زد. خسته بودند. فکوری زیپ کاپشنش را تا روی سینه‌اش پایین آورد و سرش را به پشتی صندلی‌اش تکیه داد و از خستگی خوابش برد. تنها صدایی که شنیده می شد صدای موتورهای هواپیما بود. C-130 یک هواپیمای ترابری نظامی است. 4 موتور ملخدار مستقل دارد که هر کدام سیستم سوخت‌رسانی و برق جداگانه دارند. معروف است که امنیت پرواز بالایی دارد. اگر یک یا دو موتورش از کار بیفتد، می تواند با موتورهای دیگر به پرواز ادامه دهد. بال C-130 روی بدن است و موجب می شود پایداری بیشتری در آسمان داشته باشد. طراحی بدن و بال طوری است که اگر دچار سانحه شد، مثل گلایدر روی هوا سر بخورد و خودش را به زمین برساند و فرود بیاید. هوا تاریک می شد. گزارشگر تلویزیون از توی پنجره چراغ‌هایی را دید. فلاحی را صدا کرد و به پنجره پشت سر او اشاره کرد و گفت: رسیدیم تیمسار، چراغ‌های تهران معلوم است. فلاحی برگشت و از پنجره بیرون را نگاه کرد و گفت: نه، هنوز نرسیدیم. یک مقدار دیگر مانده. گزارشگر دیگر چیزی نگفت و ساکت نشست. در همون لحظه چراغ‌های تخم مرغی داخل هواپیما خاموش شد. چند ثانیه طول کشید که چشم‌هایشان به تاریکی عادت کنند. فکوری زود بلند شد و به طرف کابین خلبان رفت. با خلبان صحبت کرد و چراغ قوه گرفت. برگشت و با نور چراغ که پیش پایش می‌انداخت رفت وسط هواپیما. نزدیک بال روی دیواره دریچه‌ای را باز کرد و نور چراغ را تویش انداخت. شروع کرد به امتحان کردن سوئیچ‌ها. خلبان صدا زد: چراغ قوه، چراغ قوه. گزارشگری که نشسته بود کنار کابین خلبان چراغ قوه خودش را از ساک بیرون آورد و به فلاحی داد: این را بدهید به خلبان. روی شیشه چراغ قوه رنگ آبی زده بودند که نورش در منطقه عملیاتی پیدا نباشد. فلاحی چراغ قوه را گرفت و داد توی کابین خلبان. خدمه توی کابین در تلاش بودند تا اشکال برق هواپیما را پیدا کنند. فکوری وسط هواپیما سوئیچ ها را میزد و به خدمه فرمان هایی میداد. خیلی ها خواب بودند. آنهایی هم که بیدار بودند ساکت نشسته بودند. هواپیما کاملا تاریک شده بود. کسی حرفی نمیزد. فقط صدای موتورها می آمد. توی همین لحظات موتورهایی که تا آن زمان می غریدند یک بار خاموش شدند. توی کابین تاریک بود و حالا کاملا ساکت. هیچ صدایی نبود. هواپیما در تاریکی هوا شناور بود و به سرعت پایین می رفت. فقط صدای نفس ها بود که شنیده می شد. بعد فکوری برگشت طرف کابین خلبان. چرخها را باز کنید، چرخها را باز کنید. و با یکی از خدمه هواپیما رفت به جایی که دریچه داشت و از آنجا می شد با کمک دست چرخها را باز کرد. دریچه را برداشتند و تناب‌های مخصوصی را بیرون کشیدند. فکوری جلو آمد و بالای سر فلاحی ایستاد. سرش را نزدیک گوش فلاحی برد و چیزی گفت. خیلی آهسته گفت. آهسته تر از صدای نفسها. کسی نشنید. صحبت فکوری که تمام شد، فلاحی سرش را بلند کرد. در نور چراغ قوه به صورت فکوری نگاه کرد و بعد لبهایش را کمی جمع کرد و ابروهایش را بالا داد که یعنی خب هر چه می‌خواهد بشود. هر طور صلاح می دانید. از وقتی موتورها خاموش شدند تا وقتی هواپیما به زمین رسید حدود 3 دقیقه طول کشید. کسی جایی را نمی دید مگر در نور چراغ قوه. کسی حرفی نمی زد مگر خدمی هواپیما که حرفهایشان پر بود از اصطلاحات فنی. سکوت بود و تاریکی. خلبان گفت به فرمانده ها بگویید بیایند جلو نزدیک کابین باشند. فکر می کرد کابین امنیت بیشتری دارد که البته داشت. چند نفری که زنده ماندند جلو نشسته بودند. یکی توی کابین زنده ماند و دیگری گزارشگر تلویزیون که چسبیده به کابین نشسته بود. گفتند نه، لازم نیست، پیش مجروحا بمانیم بهتر است. جلو نیامدند. هواپیما نزدیک تهران در منطقه‌ای به نام کهریزک به زمین رسید. با ضربه‌ای که خورد همه چیز پرت شد بالا. تابوت‌های چوبی ریخت روی سر مجروحا و سر خورد جلو. هواپیما کمی روی زمین خاکی رفت و به یک برآمدگی رسید. تخت سنگی سینه هواپیما را شکافت و 2 تکه‌اش کرد. تکه جلو که سر هواپیما بود جلوتر افتاد. تکه دیگر منهدم شد. بالها شکست و سوخت هواپیما بیرون ریخت و منفجر شد. شعله انفجار به آسمان رفت. فرماندهان، مجروح‌ها، خدمه، جنازه‌ها همه سوختند.